أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر کلام محقق نامینی قدس سره بود که ایشان ثمره اصل عملی رو بر اساس صحیح و عام پذیرفته بود و خلافاً لمرحوم آخوند که ثمره رو انکار فرمود و فرمود تفاوتی در اصل عملی در شک در جزئیات و شرطیت از حیث براءت بین قول به صحیح و قول به عام نیست. مرحوم نائینی فرمود چرا تفاوت میکنه؟ اگر الفاظ وضع بر صحیح شده باشه، لازمش اشتغال در شک در جزئیت و شرطیته، چون در حقیقت اونی که موضوع له اسماعه عبارت است از مثل صلات مؤثر در نهی از فحشا و منکر. فعل مؤثر اگر مسما و موضوع له اسما عبارت است از اونی که منشأ ترتب اثره، که ترتب اون اثر قید در تسمیه و در وضع و در مسماست. ایشون فرمود لازمش قول به اشتغاله. به این نکته که قضیه ترتب اثر اگر قید شد، تأثیر فعل مکلف در اون اثر و در مثل نهی از فحشا عنوان برای فعل مکلف قرار میگیره و این موجب میشه که برگشت شک در جزئیات به شک در محصل بشه، که همه قبول دارن در شک در محصل مورد مجرای قاعده اشتغاله. در حقیقت مطلوب از مکلف ذات فعل مثل رکوع و سجودی که مقوم صلاته و محقق صلاته، ذات این افعال من حیث هی این افعال نیستند، بلکه این افعال از حیث ترتب اثر خاص که نهی از فحشاست، از این حیث مأمور به خواهد بود، عنوان میده به فعل مکلف. و اگر شک کنیم در تحقق این عنوان، در حقیقت شک در محصلیت فعل مکلف نسبت به این عنوان مطلوب که مورد میشه مجرای قاعده اشتغال. این عنوانی که در کلام نائینی آمده با اون عنوانی که در کلام آخوند آمده بود که مورد رو میخواست توسط عنوان بودن مأمور به برای فعل مکلف مجرای قاعده براءت قرار بده فرق داره. مرحوم آخوندم همین مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه همین عنوان بودن رو میخواست حلال المشکل و موجب نفی ثمره اصل عملی قرار بده و بفرماد که تفاوتی نمی کنه در جریان اصل براءت قول به صحیح یا قول به اعم، چون صلات ولو صلات مؤثر در نهی از منکر عنوان فعل مکلفه، چون عنوان فعل مکلفه حکم به براءت میشه در فرض شک در جزئیت و شرطیت. این تعبیر رو خود مرحوم آخوندم کرد و با عنوان بودن مورد رو میخواست مجرای اصل براءت قرار بده، ولی اون عنوان بودنی که در کلام آخوند بود با این عنوان بودنی که در کلام نائینی آمده، اینا اصلا دو حقیقته، دو معناست که مرحوم نائینی میفرماد عنوان بودنش برای فعل مکلف موجب میشه که مورد مجرای قاعده اشتغال باشه. اونی که منظور مرحوم آخوند بود از عنوان بودن مأمور به برای فعل مکلف این بود که اون عنوان مأمور به متحد با فعل مکلفه، منطبق بر فعل مکلفه، نسبتش نسبت کلی و فرده. به این اعتبار شک در جزئیت و شرطیت برگشتش به شک در تکلیف زائد در حقیقت. اون عنوان بودن در مقابل سبب و مسبب بود که اگر مأمور به عنوان بر فعل مکلف نباشه دیگه یعنی مسبب از فعل مکلف خواهد بود. مرحوم آخوند میخواست بگه که اون مأمور به عنوان مأمور به مثل صلات متحد با فعل مکلفه، نه معلول فعل مکلف. منظورش از عنوان بودن بر فعل مکلف متحد بودن عنوان صلات با فعل مکلف بود در مقابل مسبب بودن و معلول بودن فعل مکلف. اما این عنوانی که در کلام محقق نائینی آمده در حقیقت برگشتش به اینه که مأمور به در حقیقت از قبیل مسببه، عنوان بودن یعنی مسبب بودن لا محاله. نائینی می فرماد که حیثیت تأثیر صلات در نهی از منکر اگر قید موضوع له مثل صلات باشه قضیه تأثیر میشه عنوان بر فعل مکلف، یعنی فعل مکلف با حیثیت تأثیر، حیثیت تقییدیه تأثیر متعلق امره و حیثیت تأثیر هم داخل در عنوان خواهد بود، یعنی عنوان مطلوب. گرچه این عنوان مطلوب در حقیقت دیگه معلول فعل مکلف و این حیثیت تأثیر منطبق بر فعل مکلف نخواهد بود، بلکه این حیثیت تأثیر معلول فعل مکلف خواهد بود. در حقیقت اون اثر، حیثیت اثر عنوان بر فعل مکلفه، منظور این نیست که حیثیت اثر متحد با فعل مکلفه، اصلا معقول نیست به قول مرحوم ناهینی اون جایی که تأثیر عنوان بر فعل مکلف قرار بگیره در فرض این که امر تعلق گرفته به مثل صلات، تأثیر صلات در نهی از منکر اگر بخواد عنوان بر فعل مکلف باشه، اصلا معقول نیست که منطبق و متحد با فعل مکلف باشه. که مرحوم آخون میخواست بگه که عنوان مأمور به متحد و منطبق بر فعل مکلفه، حیثیت تأثیر در حقیقت اثر مسبب از فعل مکلفه و اثر نمیتونه متحد با مؤثر باشه. پس این عنوان بودنی که در کلام مرحوم ناینی آمده با اون عنوان بودنی که در کلام مرحوم آخوند آمده بود فرق داره. عنوان بودن مأمور به مثل صلات بر فعل مکلف به معنای متحد بودنشه در کلام مرحوم آخوند، که این متحد بودن میخواد حل مشکل قاعده اشتغال رو بکنه و مورد رو مجرای براءت قرار بده و اون رو از شک در محصل خارج کنه. اما عنوان بودن مأمور به بر فعل مکلف از این حیث که حیثیت تأثیر، تأثیر مثل صلات و مأمور به عنوان مؤثر، عنوان بودنش بر فعل مکلف یعنی فعلی از مکلف خواسته شده که عنوان تأثیر هم درش مفروضه، یعنی حیثیت تأثیر به عنوان حیثیت تقییدی داخل در مأمور بهه. این عنوان بودن معناش در حقیقت اینه که تسبیب فعل مکلف به ترتب اون اثر دخیل در مأمور بهه. ذات فعل رکوع و سجود با قطع نظر از تأثیر در نهی از منکر مطلوب نیست، بلکه فعل مؤثر مطلوب و مأمور به و مکلف به. پس لا محاله این عنوان بودن با اون عنوان بودنی که در کلام مرحوم آخونده متفاوته، و لذا این عنوان بودن رو مرحوم ناینی منشأ قاعده اشتغال در فرض شک در جزئیت و شرطیت قرار داده، چون فرض بوده که شک در جزئیت و شرطیت مردش به شک در محصل بودن فعل مکلف نسبت به اون اثره. نتیجتاً اینه که با قول به وضع الفاظ لصحیح به معنای مؤثر در اثر نهی از منکر در مثل صلات، مجالی برای اصل براءت باقی نمیمانه. خلافاً لمرحوم آخوند که خواست بفرماد که ولو صلات وضع بر صحیح به معنای مؤثر شده، اما چون صلات مؤثر متحد با فعل مکلفه، شک در جزئیت مجرای براءته، مرحوم ناهیدی می فرماد نه این گونه نیست، این ثمره رو مرحوم نائین قدس سره پذیرفت و بعدم ایشان متعرض ضابطه و میزان ممیز بین موارد اسباب و مسببات و موارد غیر اونها شد، که در مورد اونجایی که مأمور به از قبیل مسبب تولیدی باشه مورد مجرای قاعده اشتغاله، و اگر مأمور به اگر اثر از قبیل دائی باشه نه از قبیل مسبب تولیدی مورد در حقیقت مجرای قاعده براءت. این رو ایشون بیان فرمود به ضابطه این که اگر اون اثر مطلوب که میخواد داخل در تسمیه باشه اگر از قبیل معلولی باشه که علت تامش در اختیار مکلفه، یا به تعبیر ایشان جزء اخیر علت در اختیار مکلفه، اون اثر تولیدی میتونه مأمور به باشه یا قید مأمور به باشه، ولی اگر اون اثری که میخواد قید تکلیف قرار بگیره، یعنی قید مکلف و به قرار بگیره و میخواد تکلیف به اعتبار اون اثر باشه، از اموری باشه که علت تامه یا جزء اخیر علتش در اختیار مکلف نیست، نمیتونه اون اثر نه خودش متعلق تکلیف باشه نه قید متعلق تکلیف باشه، بلکه فرمود اینا از قبیل دائی میتونه مطلوب باشه. دائی مکلف، دائی شارع از امر به فعلی ترتب یک اثری باشه، اون ترتب اون اثر نمیتونه قید مأمور به قرار بگیره. قیاس کرد مسئله امر و تکلیف رو به مسئله اراده فاعلی، که همانطور که در اراده مباشر فاعلی نسبت به انجام کاری آثار از دو قبیله، یه وقت آثاری است که قابل تعلق اراده است، یه وقت اینه که اون آثار دائی و منشأ دائی بر اراده فعل، و الا به خود اون اثر اراده تعلق نمیگیره، بلکه تأثیر اون اثر در اون اثر به عنوان دائی بر اراده فعل تأثیر گذاره. فرمود در اراده فاعلی اگر بنا بشه اون اثر از قبیل معلول فعل مکلف فعل فاعل باشه یا حداقل جزء اخیر اون علت، جزء اخیر علت اون اثر در اختیار مکلف باشه، اینو ازش تعبیر میکنیم به مسبب تولیدی، که در مسبب تولیدی اراده میتونه به مسبب تعلق بگیره همانطوری که اراده به سبب تعلق میگیره، چون اون مسبب مقدور بالواسطه است کما این که سبب مقدور بالمباشره است. منتها معیار و ضابطش اینه که اون اثر یا علت تامش در اختیار مکلف باشه، فاعل باشه، یا حداقل جزء اخیر علت در اختیار او. و مثال هم زد برای این به قضیه احراق، که احراق که اثر القاء فی النار این مقدور فاعله و اراده فاعل به اون تعلق میگیره، چون القاء فی النار مقدور اوست که یا علت تامه است یا جزء اخیر علت. القاء فی النار مثلا جزء اخیر علت احتراقه و احراقه. در این صورت اراده فاعلی همونطوری که تعلق میگیره به القاء فی النار میتونه تعلق بگیره به احراق، به خلاف اونجایی که اثر مقدور بالمباشره و نه به تسبیب نیست، چرا که نه علت تامش در اختیاره نه جز اخیر علت. اموری خارج از اختیار دخیل در تحقق و ترتب اون اثره، مثل قضیه مثالی که ایشون زد کاشتن که میخواد مؤثر باشه در اثر سبز شدن، درخت شدن. اراده به درخت شدن تعلق نمیگیره، فقط اراده به کاشت تعلق میگیره، چرا که درخت شدن در اختیار نیست، نه علت تامش در اختیار انسانه نه جز اخیر علت، بلکه اونی که در اختیار انسانه عبارت از فعل کاشته و مؤثر در سبز شدن عوامل دیگری است که از اختیار خارجه، ولذا اراده به درخت شدن شیء تعلق نمیگیره، بلکه به فعل کاشت تعلق میگیره و تأثیر این کاشت در درخت شدن از قبیل داییه نه از قبیل مسبب تولیدی. این در فعل مباشری. بعدشون فرمود وزان تعلق تکلیف وزان تعلق اراده در فاعل، اراده آمر به اون چیزی تعلق میگیره که اراده فاعل به اون تعلق میگیره، با این تفاوت که اراده آمر تعلق میگیره به صدور از مکلف، اما اراده فاعل تعلق میگیره به صدور از فعل خود فاعل. فاعل ارادش به فعل خودش تعلق میگیره، اما آمر اراده او به فعل دیگری تعلق میگیره، اراده صدور فعل از دیگری است، منتها اراده آمر تعلق میگیره به صدور اون چه اراده فاعل اگر میخواست فعل رو بالمباشره انجام بده بهش تعلق میگرفت. اراده به اثر تعلق میگیره، اما به اثر تولیدی، به مسبب تولیدی، به اون اثری که علت تامش در اختیاره یا جزء اخیر علتش در اختیاره، و اراده تعلق نمیگیره به اون اثری که اصلا در اختیار نیست، مثل قضیه سبز شدن گیاه. و لذا بر اساس این ایشان فرمود که ضابطه مسبب تولیدی که میتونه متعلق اراده باشه اینه که حداقل جز اخیر علت در اختیار باشه، اگر تمام علت در اختیار نیست. بر این اساس ایشان امری رو مترتب فرمود، ضمن این که ضابطه قاعده اشتغال هم روشن میشه، چون ضابطه مسبب تولیدی که روشن شد مواردی که از این قبیل نیست، دیگه مسبب تولیدی نیست، از قبیل دایی خواهد بود و اون اثر دیگه قید نخواهد بود که بخواد احتمال دخالت شیئی در اون اثر مجرای قاعده اشتغال باشه. چون اگر بنا بشه که اثر از قبیل اون چه به تعبیر ایشان از قبیل دایی است، اون اثر داخل در مأمور و به حتی به عنوان قید نخواهد بود. بعد از بیان این کبرایشون متعرض سهرا شد و اینکه در مثل قضیه علل تشریع اینها همه از قبیل دوائی هست، حکم و مصالح و علل تشریع و مثل قضیه تأثیرات افعال مثل صلات و صوم و حج در آثار خاص، گرچه ظاهر کلام مرحوم آخوند این بود که تأثیر افعال در این صلات میخواد مقوم مأمور به باشه، صلاتی مأمور به علی القول به صحیح که مؤثر در نهی از منکر باشه، صومی مؤثر که مؤثر در تقوا باشه، جنت من النار باشه، و همینطور دیگر موارد از عبادات. مرحوم نائینی فرمود تأثیر این افعال مثل صلات و صوم و افعالی از این قبیل، تأثیرشون در اون آثار موجب نمیشه که خصوصیت تأثیر در اون آثار داخل در مأمور به قرار بگیره، تا اینکه با فرض شک در جزئیت و شرطیت شیئی برای ترتب اون اثر مورد مجرای قاعده اشتغال باشه، بلکه تأثیر فعل در اون آثار از قبیل داییه بر امر شارع به ذات افعاله، نه اینکه مأمور به فعل مؤثر باشه، ذات الفعل مأمور به اونتا به دایی تأثیر، تأثیر داخل در مأمور به نیست از نظر ایشان. ولذا مثل این آثاری که در کلام مرحوم آخوند برای تعیین معنای صحیح لحاظ شد، این آثار رو نمیتونید شما داخل در مأمور به قرار بدید خلافاً لمرحوم آخوند. مرحوم نائینی می‌فرماد این آثار نمیتونه داخل در مأمور به باشه، چون اگر داخل در مسما شد لا محاله معناش اینه که داخل در مأمور به هم هست. اگر بنا شد که تأثیر در نهی از منکر داخل در مفهوم صلاته و صلات عبارت است از رکوع و سجود مؤثر در نهی منکر، پس لا محاله مأمور به و مکلف به عبارت است از رکوع و سجود مؤثر و حیثیت تأثیر میشه داخل در مأمور به، و به قول نائینی عنوان فعل مکلف و عنوان مأمور به در مقابل ذات فعل مجرد از تأثیر، ولذا میشه مطلوب، ولذا میشه از قبیل سبب و مسبب تولیدی. ولذا اگر شک کنیم در اینکه آیا بدون این جزء و شرط محتمل این تأثیر محقق میشه یا نمیشه، باید احتیاط کرد. اگر این حیثیت تأثیر بتونه مکلف و به قرار بگیره. ولی مرحوم ناینی میفرماد این حیثیت تأثیر نمیتونه مکلف و به قرار بگیره، چون مکلف و به عبارت است از اثری که بتونه متعلق اراده فاعل شیء باشه و فاعل شیء اراده او به اثری که اون اثر معلول فعل فاعل نیست، اون اثر متعلق اراده قرار نمیگیره. اون اثری که فعل فاعل به عنوان علت یا به عنوان جزء اخیر علت مؤثر در تحققش نیست، متعلق اراده فاعل اون شیء قرار نمیگیره، پس متعلق تکلیف هم نخواهد بود. ولذا شک در ترتب این آثار تأثیری در حکم به اشتغال به این بیان نخواهد داشت. ولو اگر مثل مرحوم آخون کسی ملتزم شد به این که حیثیت تأثیر در اون آثار داخل در تسمیه است و داخل در معنای وضعی الفاظ عبادات، باید پای لرزش هم بیسته، باید بگه داخل در تکلیف خواهد بود و اگر داخل در تکلیف شد با شک در تحققش حکم به اشتغال میشه. ولی اینو مرحوم ناینی قدس سره نپذیرفت که این گونه آثار داخل در مأمور و به باشه، فرمود اینها از قبیل دوائی ان فقط، که داخل در تکلیف نخواهند بود. با این بیانم روشن شد که حرف ناینی به حسب اونچه در فواید مرحوم کاظمی آمده، با حرف مرحوم ناینی به حسب اونچه در کلام آقای خویی قدس سره آمده بود فرق داره. ولو در هر دو بیان گفته شده بود که علی القول به صحیح قاعده اشتغال مجرای مسئله خواهد بود در شک در جزئیت و شرطیه، اما تقریری که مرحوم آقای خویی از کلام مرحوم ناینی داشت این بود که چون صلات اگر وضع برای صحیح شده و صحیح به معنای تامل اجزا، این گونه ایشون معنا کرده بود، با شک در تمامیت اجزا از باب شک در جزئیت و شرطیت مورد مجرای قاعده اشتغاله، حکم به اشتغال رو به لحاظ شک در صحت به معنای تمامیت ایشان فرموده بود، به این اعتبار فرموده بود مجرای قاعده اشتغاله. و بعدم آقای خویی اشکال فرمود به ایشون که اونی که داخل در تسمیه است تمامیت و صحت به مفهوم صحت داخل در تسمیه نیست، بلکه واقع الصحیح و واقع التمام داخل در تسمیه و معنا و موضوع لهه. و مرحوم ناینی خلط فرموده و حسب اون چه آقای خویی فرمود مرحوم ناینی که انه خلط فرموده بین مفهوم صحت و بین واقع صحت، اونی که داخل در تسمیه است و داخل در مفهوم لغوی یا شرعی صلات عبارت است از واقع تمامیت اجزا و واقع صحت، نه مفهوم تمامیت و مفهوم صحت. ولذا مرحوم آقای خویی فرمود ولو ما قائل به وضع صحیح به معنای تام الاجزا بشیم، مورد مجرای اصل براءت خواهد بود در فرض شک در جزئیه. این گونه حرف ناینی روشون تقریر فرمود، در حالی که مرحوم کاظمی تقریرش در حقیقت بر حکم به اشتغال به این نکته است، به نکته این که اگر موضوع له صحیح باشه و صحیح به معنای مؤثر، مؤثر در اثر مثل نهی از منکر، در این فرض مورد مجرای قاعده اشتغال خواهد بود در شک در جزئیت، چون برگشتش به شک در جزئیت به شک در مسبب تولیدیه، نه به خاطر این که صلات وضع بر مفهوم صحیح به معنای مفهوم تام الاجزا شده باشه تا آی خویی برگرده و بفرماد که صلات وضع بر واقع صحیح شده نه مفهوم صحیح، بلکه قاعده اشتغال به این نکته است که صلات اگر بنا بشه وضع بر صحیح شده لا محال وضع شده بر اون فعل مؤثر در اثر خاص مثل نهی از منکر. به این اعتباره که دیگه مورد مجرای قاعده اشتغاله و لذا مرحوم نائینی خلط بین وضع برای مفهوم صحیح و واقع صحیح نکرده، بلکه مورد رو از قبیل شک در محصل قرار داد مرحوم نائینی، چون برگشته به وضع مثل صلات برای صحیح، برگشتش به اینه که در حقیقت شک در صحت مسابقه با شک در تأثیره و صحت نه به معنای تمامیت بلکه به معنای مؤثریت در اثر تأثیرگذار بودن فعل در اثر خاص مثل نهی از فحشا و منکر، این داخل در تسمیه خواهد بود اگر کسی قائل به وضع صحیح بشه. فرمود این مستلزم اینه که مورد از قبیل شک در محصل باشه. این کلام مرحوم نائینی قدس سره در مقام در پذیرش ثمره که همانطوری که قبل هم اشاره شد کلام ایشون با کلام مرحوم اصفهانی خیلی تطابق داره، ولو اینکه پیداست هر دو کلمات همدیگر رو ندیدن ولی مطلبشون تطابق و انطباق بر هم داره، ولو تعبیرات متفاوتی است و حاکی از این که هر دو از جوهره ذاتشون بحث رو دارن دنبال میکنن نه اینکه با توجه به دیدن کلمات یکدیگر. والحمد لله رب العالمین.